سبحانك 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 سبحانك.
کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خدمت شما مشتاقان وصال دوست سلام عرض می‌کنیم. جمعه شب شما به خیر و نیکی. از گروه علوم و معارف قرآنی رادیو قرآن و با یکی دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال در خدمت شماییم و همانطور که مستحضری در این برنامه از مباحث ارزشمند حکیم وارسته آیت الله استاد محمد شجاعی بهره‌مند خواهیم شد. در برنامه قبل استاد شجاعی با استناد به روایات متعدد و بخشی از دعای ابو حمزه بحثی را آغاز کردند درباره علل بیذوقی و کاهلی ما در عبادات، خصوصا عبادت مستحبی مثل نماز شب، و توضیح دادند به جای آن که عبادات خود را ترک کنیم یا به همان صورت ادامه دهیم، علل آن سستی و بیذوقی را جستجو کنیم. اما در این برنامه استاد شجاعی بحثی را آغاز می کنند در باب توحید و اینکه اساس همه حقایق توحید است و دعوت انبیا نیز برای این امر بوده. هرچه هست مشیت الهی است و تا خداوند متعال اراده نکند کاری صورت نمی گیرد. استاد شجاعی در این باره بیشتر توضیح می دهند که بخش اول این بحث مهم را به اتفاق می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أساس همه عقیدت‌ها توحید است. دعوت این همه انبیا که مبعوث شدند و آمین‌ترین و خاتم اونها که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، در صورت کامل جامعه را و همه جوانب را آورده است. جان مسئله این است که توحید مسئله اصلا انسان‌ها را متوجه و دعوت به توحید کنند. یعنی این طور حقیقت است، این حقیقت که اگر خدا چیزی را نخواهد نمی‌شود. وقتی این به همون اساس همه حقایق می‌رسد که اصلا دعوت همه انبیا محور و اساسش همین بوده و انسان‌ها را خواسته متوجه به این حقیقت کنند که جز خدا و مؤثر و فاعل و فعال اراده کننده چیزی نیست، هرچه هست خواست او مشیت بود، چون چنین حقیقت است و اساس همین حقیقت هاست. طبعا باید در این مرحله که در توفیق وجودیت هم مانند همه امور توجه داشته باشیم که اساس این توفیق و مسیر وجودیت افتادن به معنی صحیح کلمه هم به دست خداست و به مشیت او و به خواست اوست. او نخواهد نخواهشون حقیقت ساده هم نیست. این حقیقت یک حقیقت است که اساس همه حقیقت است. روی این باید چه کرد؟ حالا این که به ما مربوط نمیشه، باید او بخواد، اما به ما یه چیزی دیگه در این بین مربوط میشه و اون این که ما باید با فقر کامل و با مسکنت، با توجه بر این حقیقت اساسی که او نخواهد نخواهد شد، با توجه بر این حقیقت اساسی که اصل همه حقایق هست، باید با فقر و مسکنت با توجه بر این حقیقت همیشه و با باور به این حقیقت از خدا با فرد بخواهیم خدای ما را چی بکن؟ موفق. یعنی این برای ما وظیفه دعای مستمر با فقر و مسکنت را ایجاب میکنه. من دعا در حالی که ما باور بکنیم که او نخواهد، اگر او نخواهد نخواهد شد و اگر او بخواهد خواهد شد. همه مشکل هایی که ما داریم در مقام بودیت و اون همه موانع که ما برای خودمون داریم که از خود ما نشأت میگیرد، اگر او بخواهد همش درست خواهد شد و اگر او نخواهد ما آسمان را به زمین بیاریم، زمین را به آسمان بیاریم، خودمون را هم بکشیم، نخواهد شد. این را باور بکنیم، با این باور و با امید به اینکه خدا مجیبم هست، قریبم هست، ادعونی از تجب لکن، با تضرب و مسکنت از او بخواهم که ما را بخواه. مثلا با توجه به این حرکت این دعای مستمر را من توصیه میکنم. این اولا در توفیق و عبودیت این هست. ثانیاً یک حقیقت دیگری که در زمره حقایق هست این است که لیس الانسان الا ما سعا، و انسان مرهون سعی و سرنوشت انسان، عاقبت انسان و آنچه که به حیات ابدی انسان و آخرت انسان میرسد اساس قضیه است. این بستگی دارد به سعی و مجاهدت انسان. این هم یک حقیقت دیگری است که به جای خود حقیقت هست و این را هم قرآن می‌فرماید. اما اساس همه حقیقت ها کدوم بود؟ همون توحید بود. این هم در این حال به جای خود یک حقیقت دیگری است که هر کس بخواهد به جایی برسد در عبودیت باید خودش سعی بکند. سعی خود انسان در این مقام و مجاهدت خالصانه، صادقانه و مخلصانه، این جمله را فراموش نکنید، خالصانه، صادقانه، مخلصانه، خدا به قلب ها نظر میکنید، این واقعا دردمند است یا نه، جدی است یا نه، صادق است یا نه، مخلص است یا نه، واقعا دردش این است که میخواد بندگی بکند یا نه. این حالت را خدا در دلها نگاه میکند. کسی که اینجور است و با این دردمندی سعی میکند مسلما در این که در عبودیت موفق باشد نقش اساسی دارد. یعنی اگر این کار را نکند در عبودیت موفق نخواهد بود. دقت کنید، بنابراین دو چیز است، یکی اون اساس همه حقیقت هاست، نظر به توحید است، از اون نظر باید با فقر از خدا بخواهیم. این از یک سو یک وظیفه مستمر، وظیفه دیگر مستمر بر اساس حقیقت دوم، حقیقت دیگر این است که ما باید خودمون سعی. من در این مقام دوم هم شما را توصیه میکنم به اینکه سستی و مسامحه نکنید. یعنی هر چه سستی کردید از دستتون رفته و از قافله موندید. دقت میکنید، هر چه سستی کردید در مجاهدت و در سعی و اوقات رو از کنم این فرصت ها را با سستی ها گذراندید و اضافه هم کردیم که امروز فردا کردید، حالا بعدها انشاءالله ما هم شروع میکنیم، جدی شروع میکنیم، بگذار این کار ما درست بشه، مثلا به اون یکی میگه کار ما درست چیه، منظرمون رو عوض بکنیم، این مشکل درست بشه، اون یکی درست بشه، بعد ما هم میپردازیم. این هم یکی از اون دامهای خطرناک شیطانیست در همین مقام که انسانها سستی میکنند. یعنی سستی میکنند، اوقات را میگذرانند و سعی لازم را نمی کنند. طبعا توفیق خود در وجود پیدا نمی کنند، اما این سستی خودشون را برای خودشون را راضی بکنند با این اینجور چیزها مثلا پیش میان، یعنی حواله می دهند این مشکل حل بشه، بعدا ما هم می پردازیم، بعد باید پرداخت، اما حالا این مشکل ها حل بشه بعدا، برای اینکه این مشکل ها هر روز تازه اش هست. اگر این مشکل حل بشه بعد یک مشکل های دیگر، خواست های دیگر برای انسان مطرح میشه، انسان اونها را جلو میانداز، میگه حالا اینا هم درست میشه بعد ما هم میپردازیم. واظبت به این فریب را نمید. این که گفتم اگر اینها را مراعات میکنید توفیق بر عبودیت درست هست. دقت کنید، یعنی خلاصه بشه در این در اما این که گفتم همه اینها را شما جدی بگید، یک کلمه هم به اصطلاح در ارتباط با اون که الان گفتم در جواب سوال شما در ارتباط با یک کلمهش با ناباوری و با تردید پیش نیاد. دقیقا مثلا اینجوری: اولا دعای مستمر از خدا خواستن با امید، سایرین یعنی سعی لازم شب و روز و دوری و اجتناب سخت از سستی، به اضافه این که سستی ها را توجیه نکنیم به این شکل که بعد از اینکه فلان مشکل حل شد ما هم خواهیم پرداخت. اینکه فضل خدا در عبودیت علا در مسائل معنوی ثابت رو، فضل خدا معانی زیادی دارد، نعمت های دنیا هم برای به جای خود، سلامتی ها، عافیت ها، چیچی این هم فضل است از خدا، البته اگر انسان در مسیر عبودیت باشد و الان نعمت میشه. اگر کسی در مسیر جهنم است، هست نعمت ها و از کنم عافیت ها و سلامتی ها امکانات، چون قبلا گفتم دیگه هرچی زیاد باشن این در واقع در مسیر جهنم امکاناتش چیه؟ بیشتر میشه، اون که نمیشود نعمت. برای مهمونی نعمت های دنیا هم فضل است، اما حالا صحبت در اصل فضل است که فضل در اون عنایاتی که در مقام عبودیت به انسان ها میشود، جذبه های ربوبی، توفیقات دیگه در اشکال مختلف، عنایت ها که خدا به فضلش به بندگان خوبش میکند به این صورت که اونها را روز به روز به مثلا مراتب عبودیت هدایت میکند و اونها را در عبودیت پیش میبرد و ابعاد مختلف عبودیت هدایت میکند، موفق میکند، به آداب عبودیت متوجه و آشنا میکند، موفق میکند، به رموزش آشنا میکند، موفق میکند. این آخر دیگه این کسانی که در عبودیت روز روز موفق میشوند و روز روز در آداب عبودی خوب پیش میروند و مراتب را طی میکنند و خدا نزدیکتر میشوند، اینها همه از چیست؟ همه از خداست و همه اینها چیست؟ فضل است، فضل خدا. ولی این فضل شامل حال چی کسانی است؟ شامل حال کسانی است که مؤمنند و صادقند و مخلصند. هر چی انسان در مسیر صدق و عبودیت قدم بردارد، فضل خدا، خدا میگم به دلها ناظره و به احوال خبیر است. هر چه خدا از انسان صدق و عبودیت دید، این جور فضلهاش را چه میکنه؟ زیاد. یه این فضلها دقیقاً این جور صلاحیت میخواد، یعنی طرف باید صلاحیت این جور فضلها را داشته باشد و این فضلها خودش مراتب دارد. مثلا در بعضی مراتب بعضی از فضلها هنوز نمیشود، فضلهای پایین‌تر میشود، تا یه خوردم که هی بالا میرود فضلهای چی میشود؟ بالاتر. فضل خدا در مقام عبودیت، تفضلات خدا، عنایات خدا، توفیقات خدا، با هر بیانی گفتیم گفتیم اینها مراتب دارد. اون فضلی که از خدا در مقام عبودیت و عنایات خاصی که برای یک فرد مخلص صادقی که نائل شده به مدارج بالای عبودیت، اون فضلها غیر از اون فضلهاست، یعنی بالاتر از اون فضلهاست که برای کسانی که پایین تر هستن ولی مشمول از فضلن هستن. فضل خدا دارای مراتب هست، به تناسب صلاحیت انسانها در عبودیت و صدق و اخلاص این فضل شامل حالشون میشه. خود فضل عبارت است از همون توفیقاتی که در عبودیت پیش میاد برای انسان. اینجاش متوجه شدید؟ این در عبودیت. اما از لحاظ جزا در اون سو، یعنی بعد از مرگ در برزخ، برازخ و مخصوصا در اصل روز قیام و روز حساب و کتاب، آنچه که از خدا به عنوان جزا، به عنوان ثواب، به عنوان اجر، به عنوان نتیجه مثلا به ظاهر جزای عمل، به ظاهر اجر و ثواب و نتیجه عبودیت به انسان ها میرسد، تا آخرون بهشت و بهشت ها در مراتب مختلف، همه اینها هم از مصادیق چیست؟ از مصادیق فضل خداست، یعنی خدا به فضلش میدهد اونها را. گاهی تعبیرات اینجور است که جزا هم به ما کانو یعملون، یا هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یا آیاتی که زیاد که اینجور نشان میدهد آنچه در آخرت به انسان میرسد جزای چیست؟ جزای اعمالش هست. اما اشارات آیات و نکات آیات به اضافه توضیح ها و تفسیر ها که در روایات آمده است به خوبی این حقیقت را واضح می کند که اینها به این معنا نیست که مقابل این عمل ما این است. نه خیر، این عمل ما ما را صالح آن می کند که این تفضل ها به ما بشود، که اگر این اعمال نمی شد اون صلاحیت را برای شمول اون فضل نداشت. بهشت ها همه فضل است، نعمت های اخروی همه فضل است، نه نتیجه عمل خود ماست. نتیجه دو تا چهار تا به اون معنا فلسفی علمیش نیست. نتیجه گفته می شود، جزا گفته می شود، ولی اصل باز بکنیم به این صورت است، جزای عمل است به این معنا. این عمل تو را صالح این معنا کرد که خدا تو را مشمول فضلش بکنند، و الا حق و عبودیت خدا را، اون حق مسئله را کسی نمیتونه ادا بکنه تا جزای اون را داشته باشد. فضل خدا مخصوص مؤمنان هست، احسان عام و شامل است، هم این را هم شامل میشه، هم نعمت های خدا به دیگران از غیر مؤمنین میدهد یا به مؤمنین معصیت فار میدهد، حتی فرض کنم توفیقات بودی که برای حتی مؤمن معصیت فار میدهد، دستش را میگیرد با این که هی میتازه دست بشه در میدان معصیت، دستش را میگیرد. و اینها از مصادیق، بعضی هاش از مصادیق هم فضل است و هم احسان است، بعضی هاش از مصادیق فقط چیه؟ احسان. احسان معنی عامتری دارد تا فضل. البته تفسیری که گفتم ممکنه کسی در اینجا حرف دیگر هم بزنه که فضل خدا هم حالت عمومی هم دارد، یعنی به نظر میاد که این چنین باید گفت، بین فضل و احسان، بین ذوالفضل العظیم و ذوالفضل، بین اسم محسن، دو تا اسم است. ما این کار را کردیم واقعا نتیجهش این اجرت بود، این ثواب بود، یا ما مستوجب این معنا بودیم حتما. همینی که من گفتش اگر به عدلش پیش بیاد مثال چیه؟ مشکل به عدل پیش بیاد این عبودیت اصلا عبودیت نیست. ما این کار را کردیم واقعا نتیجهش این اجرت بود، این ثواب بود، یا ما مستوجب این معنا بودیم حتما. همینی که من گفتش اگر به عدلش پیش بیاد مثال چیه؟ مشکل به عدل پیش بیاد این عبودیت اصلا عبودیت نیست. اصلا از ما قدر، مخصوصا از ماها هیچ قدمی نیست که هیچ عبودیتی، هیچ عبادتی در تمام عمر ما از ما پیدا نمی شود که اگر بنا باشد خدا روش دقت بکند، آداب عبودیت در اون عبادت جویا باشد و به دقت پیش بیاید، هیچ عبادتی از ما پیدا می شود نمی شود که دارای شرایط و آداب باشد. دقت بکنید، فلزا اگر خدا بخواد به عد پیش بیاد، یک نظر دیگه، اگر خدا بخواد با دقت پیش بیاد، با دقت به اسم قول معروف کرونچکاوی، حالا ما دقت تعبیر باید کرد در خصوص خدا، با دقت و استفسا پیش بیاد خدا در روی اعمال ما، یعنی عبادات ما، کارهای خیر ما، یک ذره، یک قدم از یکی از هزاران کار خیر و عبادت که ما انجام دادیم، یکی پیدا نمی شود که دارای شرایطی که می بایست می شد باشد. طبعا همش می شود چی؟ همش مردود می شود اگر بنا باشد به دقت پیش بیاد، به عدل پیش بیاد و به دقت پیش بیاد. اما با به اصطلاح عفو پیش میاد، با مغفرت پیش میاد، با مسامحه پیش میاد، با نادیده گرفتن پیش میاد، با حساب یسیر پیش میاد، و طبعا اونها را چیزی حساب میکنه به این معنا که اونها را روی اونها به این اندازه حساب میکنه که ما را مشمول فضلش میکنه. روشن شد چی گفتن؟ خوبان را، یعنی اولوال الباب را در قرآن اینجور ذکر میکند که اولوال الباب که چه خصوصیاتی دارن؟ اون عهد و میثاق الهی عمل میکنن، چی میکنن چی میکنن، خصوصیات خوبان را که میشماره، یکی از خصوصیاتشون و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، یکی از خصوصیات خوبان است قرآن میشماره، قسمتی را که میشمارد اینا خصوصیاتی دارن، یکی هم این است که اینها یخافون سوء الحساب، از سوء حساب میترسن، یعنی از بعده حساب اینها چی میکنن؟ میترسن. اولول الباب، حالا ماها نه، اولول الباب، و از بعده حساب، از این که حساب خدا در مقام حساب با اینها به نحوی پیش بیاد که حساب برای اینها بد تمام بشه، و اون عبارت است از این، از چی؟ اینا میترسن خدا در مقام محاسبه و حساب روی اعمال اینها به دقت پیش بیاد، به عدل پیش بیاد، به دقت پیش بیاد، به استقصا پیش بیاد. اگر به دقت پیش بیاد، هیچ یک از اعمال اینها مورد قبول و دارای شرایط و بی خلل نخواهد بود. از این میترسن که نه، اگر خدا به دقت پیش آمد چی باید کرد؟ آمد آمد دیگه، عدل است، اگر به نامشو به دقت پیش بیاد روی هر عمل خیری، مال اولول الباب گفتن، مال ما نیستیم، مال ما که دیگه اولول الباب که خدا تعریفشون را کرده در قرآن در موارد مختلف، در یک جا که خصوصیاتشون را بیان میکنه، خصوصیاتشون را میفرماید، یکیش این است و یه خاخون سوء الحساب، از سوء حساب میترسن، از این خدا به دقت پیش، از این میترسن اگر به دقت پیش بیاد یک عمل از اونها مورد قبول نخواهد شد، هیچ عملی بی خلل نیست. و این تفسیر البته تفسیر مجموعاً از بیان امام صادق صلوات الله علیه استفاده میشه، این تفسیر که اینا چرا میترسند از سوء حساب. خب بنابراین خود عملها را خدا بخواد به عنوان یک عمل از اولول الباب حتی قبول بکنید، به عدل نیست، به دقت نیست، به استقصا نیست، به مسامحه هست. و یعنی چی؟ یعنی متاسه دیگه، حتی قبول خود این عمل به عنوان یک عمل است که صالحش بکنه برای شمول فضل، حتی اینش هم فضل است، اما آمد چطور؟ مگر میشود عدل را، کسی را که با عدل پیش آمده است، مگر میشود کسی حرفی بزنه؟ عدل دیگه، علیزا میبینید در دعا هست، خوف معنا هست، چرا پیش نمیاد؟ خوف معنا هست که یه خواهون از او علیسان، یه مال اولول الباب است، اولول الباب یعنی صاحب دلها، یه خواهون از او علیسان مسلمن صاحب دلان این را میدانه که معرفت شونه، مثلا عقل و فکر معرفت شونه، مثلا بین معرفت و عقل و فکر ما و بین معرفت و عقل و فکر و شعور اونها، از زمین تا از بهش تا کجا فاصله دارن، از جهنم تا بهش فاصله است، حقیقت اینه. حالا اونا چی میفهمن؟ اونها میترسن در سوء حساب. حالا سوء حساب اصلا معنیش به دقت پیش آمدن، حالا کلمه عدل حتی مطرح نیست در این روایات تفسیر آیات، یعنی میترسن از اینکه خدا به دقت پیش بیاد، یعنی هر عملی را حساب بکنه که این عمل دارای شرایط و آداب بوده بوده یا نه، چون خلال حادرش هست، هیچ احد هیچ یک از اعمال مورد قبول نخواهد شد. کلمه عدل هم پیش نیامده اینجا، ولی خب میشود مفهوم عدل هم در اینجا آمد، اگر به عدل پیش بیاد، به دقت پیش بیاد. اما اصلا عدل را شما، عدل مثلا خیلی بالاتر از این هم هست، دقیق تر از این هم، مثلا من تأکید میکنم شما فقط روی دقت در حساب حساب، الان شما حساب بکنید، الان تا حالا شماها و ماها خیلی نمازها خوندیم، روزه ها گرفتیم، خیلی مستحبات هم عمل کردیم، کارها خیلی دیگری هم انجام دادیم، شما در حد شعور خودتون اگر شعور داشته و انشاءالله دارید، البته مگر خیلی از اون عوام ها باشید که الان پور هستن این بر اون بر که این کارها خودشون رو کار میدانن، یعنی بندگی ها خودشون رو بندگی، اون دیگه از فرط جهل و عوامیست، ولی شماها فکر میرم به اندازه که شعور دارید و میفهمید، از اول عمرتون تا حالا یک دو رکعت، یک رکعت، یک کلمه ذکر، یک کار خیر دیگری نتوانید پیدا بکنید که خودتون با فهم ناقص خودتون در اون ده ها خلل نبینید. حالا ببینید این عمل را در پیشگاه علیم و خبیر قرار بدن چه میشه؟ فهمیدی چی گفتم؟ من و شما با این فکر و بررسی ناقص خودمون در عمرمون دو رکعت نماز پیدا بکنیم مثلا که بهترین نماز ما بوده، در اونجا ما با این فکر و بررسی ناقص خودمون با فهم ناقص خودمون چندین اشکال در اونجا پیدا میکنیم. حالا اگر همین عمل را که بهترین عمل ما هست به علیم خبیر بدن که به تمام ابعاد مسائل آگاه هست، او چقدر خلل خواهد دید اگر به دقت او پیش بیاد؟ برای ما خودمون با دقت اینجوری فهمیم خدا عمل را قبول میکنه، عیوبش را به فضل خودش نادیده میگیره. اگر به دقت پیش نیامد، سوال حساب پیش نیامد، عمل به عفو خدا از خلالهاش چی شد؟ چشم پوشی شد و به صورت یک عمل مقبول آمد، اون وقت تجسم اخرین صورت نعمت ها و از اول مردوده.
بخش اول بحث درباره داشتن دید توحیدی در کلیه امور را با بیان عارف فرزانه آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.